أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. جل فرجا. خب ما در بحث تعلیم قرآن به صبی بودیم، مقدماتی رو ذکر کردیم، گفتیم در اهمیت تعلیم یک محتوا دخالت داره، آموزه های قرآن خودش تربیت کننده و سازنده است. دو، اثر وضعی تعلیم قرآن و نور بودنش که خودش هم ولو بچه نفهمد محتوا را خودش سوء اثر است. از این دو جهت قرآن یلیق به تعلیم برای صبی. بعد وارد ادله شدیم، اینجا روایات رو بررسی کردیم. دسته اول روایات عام بود، روایاتی که تعلیم قرآن را به دیگری ترغیب میکرد که به نوعی اینها شامل میشد تعلیم قرآن از جانب پدر به فرزند را نیز، که اینها بررسی شد. و خب اشکال کلی این دسته این است که غیر از ضعف سند، خب برخی هم به نوعی شاید مضمونش اگر ما بخوایم سندش رو حل کنیم باید برسیم به عمل مشروع و مانند اونها که جبری براش پیدا بشه. اما نکته مهمتر از همه این است که ما دنبال ادله خاصه بودیم. از ابتدای بحث وظایف پدر هم ذکر کردیم، ما دنبال ادله خاصه در هر یک موردیم که پدر به عنوانهی مأمور بشود برای این قضیه، که این دسته اول خب چنین لسانی ندارن. دسته دوم روایاتی است که تعلیم را از حقوق ولد میداند. خب این دسته مرتبط به بحث ما هست، به نوعی عنوان ولد و والد در اونها اخذ شده و به عنوان وظیفه پدر به نوعی قلمداد میشه. اون در رو اگه زنده بکشید ببندید. بعدش قضیه قلمداد میشه. از این جهت خوبه این دسته. حالا ببینیم که اینا از چه مضمونش حداقل داله بر اون مطلوبیت و وظیفه استحبابی که میکنه، در این مقدارش هم محل خلاف نیست، اما بحث وجوبش محل بحث بود. روایات این دسته را ما قبلا اونجا که وظایف رو اجمالا ذکر میکردیم، روایات اینا رو اونجا ذکر کردیم و سندی اونا رو مفصل بررسی کردیم، لذا بررسی مجدد نمی کنیم. خب روایت اول روایتی است در کافی جلد 6 صفحه 49 که در این روایت موثقه بود. ان علی ابن محمد ان ابن جمهور ان ابیه ان فضالت ابن ایوب ان سکونی دخلت و علا ابی عبدالله و انا مقموم سکونیه، میگه خدمت حضرت رسیدم، مقمومون مکروب، فقال لله سکونیو مما غمک، علت رو حضرت سوال کرد، قلت و ولدت لی ابنتون، من دختری برام به دنیا آمد، فقال یا سکونی، این ناراحتی چیه؟ خدا به من دختر داد. امام میگه که یا سکونی علال ارزه فقلها و علالله رزقها، سنگینیش بر زمینه، رزقش با خداست، و خب شما چرا این احساس ناراحتی میکنید؟ البته خب این مضمون که علال ارز فقلها و علالله رزقها، خب این خودش اون یک واقعا روحیه توکلی و تربیتی دیگری نسبت پدر و افراد میخواد که چنین دیدگاهی پدران داشته باشن، علی رغم این که تلاش و زحمت بر عهده پدره، اما در این حال بالاخره نتیجه رساندن این تلاش های شما به چه میزان از نتیجه های مالی و غیر مالی، اینو که خداوند تدبیر و تقدیر میکنند دیگه. و حالا شما میرید دو تا مغازه کنار همن، میرید جلوی مغازه 10 تا ماشین پارک و ترافیک و شلوغه، اون مغازه هم هست. غیر از این که بالاخره بعضی ها از یک ابزار و هنرها و روش های عقلایی در جلب بالاخره مشتری استفاده میکنن که اون در جای خودش ثابته و درسته، اما یه مقدار هم گاد میری که باز آدم برای سواله، یعنی یکی دائم به هر جا هست به خاطر پرروزیه، یکی دیگه نه به خاطر حد اقل هست. حالا یه نکته تربیتی است که این باور و توکل در انسان ها باشد خودش مهمه. بعد در ادامه امام میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله حق الولد علی والده اذا کان ذکرن ان یستفزه امه و یستحسن اسمه و یعلمه کتاب الله و یطهره و یعلمه الصباحه و اذا کانت انثى ان یستفزه امها و یستحسن اسمها و یعلمها سوره النور. که اینجا میگه حق ولد بر والدش زمانی که پسر باشه اون حرمت مادره، نام نیکوه و یعلمه کتاب الله و کتاب خدا رو بهش یاد بده، و زمانی که دختر باشه حالا نسبت به کتاب الله اونجا گفت یعلمه سوره النور. این در اولویت تعلیمه، این رو حضرت اشاره فرمود. پس نسبت به پسر تعلیم کتاب و دختر تعلیم سوره نور، اینجا جزو حق الولده علی والده. اینم قبلا بحث کردیم که تعابیر حق تو روایات عامه از حق واجب و حق مستحب. طبق اون ادامه روایات و اون آخ شده مانند اونها میتوان الزام و استفاده کرد. اونجا قبلا مفصل توضیح دادیم کنا نکته که آقایون رو الزام برداشتن و این عمل بر بچه واجب نیست، پس چرا بر پدر واجب باشد؟ که اینم اونجا محل بحث شد که من ای داره عملی بر بچه واجب نباشد، اما پدر یه وظایفی داره بعد بر رابطه با بچه انجام بده. حالا بچه فرض نماز خواندن برای تکلیف نیست، به پدر میگن تو توصیه کن، تو تربیت کن، از اون برم میگن بچه رو اجبارم نکن، اما در این حال تو باید اون فعالیت های تربیتی رو انجام بده. روایت دیگر هست در نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام قال ان للولد علی والد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا. پدر بر پسر، پسر بر پدر، یه جمله حقوقی رو اینا داره. فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه. بچه بود حرف پدرشو در غیر معصیت گوش کنه. و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، نام نیکو برش انتخاب کنه، و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. که یحسن ادبه ما قبلا مون اطلاق بحث تربیت رو معنی عام استفاده شده بود ازش، و یعلمه القرآن. و حق ولد بر والد اینه که پدر باید بچه رو قرآن یاد بده. پس این رو در حکمت 391 در نهج البلاغه این کلام تو حکمت ها اومده. این قبلا بحث کردیم دیگه، ما اینو تو اون بحث مفصل نه ما بودیم منظور اون حق رو بحث کردیم دیگه، دو تکرار نکنیم دیگه بحثانه، امروز بشاره کردن مراجعه کنیم دیگه. ما قینه نگفتیم، ما قینه نگفتیم اونجا، اون بحث قبلی کجا گفتیم قینه دارن؟ از مجموع روایت حق استفاده وجوب میشه کرد، آقایون قرینه بر خلاف ذکر کردن، ما قرینه بر خلافشون جواب دادیم. و ایزن ان طریق اهل سنت هم آمده ان رسول الله صلی الله علیه و آله حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و یزوجه اذا ادرک و یعلمه الکتاب. تو منابع اهل سنت هم قریب به این مضمون رو به سندهای خودشون اونجا هست که نام نیکو ازدواج بعد البلوغ و یعلمه الکتاب که قرآن بهش یاد بده. یه روایت دیگه هم باز هست که در روایت ابی رافع از پیامبر مشهوره که ولهم علینا حق کما لنا علیهم، اولهم علینا حق کما لنا علیهم. آیا بچه هم به ما حق دارن همونجور که ما برگردن بچه ها حقی داریم؟ اونا هم برگردن ما حقی دارن؟ قال نه، حق الولد علی الوالد ان یعلمه کتاب الله. تا تعلیم بده کتاب خدا را و رمی و سباهه را و ان یورثه طیباً، که تو کنز العمال این رو اونجا ذکر کرد. خب پس در اینجا هم باز تعلیم قرآن به فرزند، این در روایات اهل سنت هم به همون لسانی که در ما در اون دو تا روایت، یکی از نهج البلاغه خوندیم، یکی موثقه سکونی خوندیم، که یعلمه کتاب الله بود، پس این یعلمه کتاب الله تو حکمت نهج البلاغه هم آمد. تو منابع اهل سنت هم مال معروف این ذکر شد در چند روایت اونها به سندهای مختلف، پس هم در فقه یعلمه کتاب الله در فریقین به نوعی ما این رو داریم، هم اونجا هست و هم اینجا هست. روایت دیگر هم هست باز در میان اهل سنت که از پیامبر نقل کردن که ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، که بچهاتون رو به سه تا خصلت تأدیب کنید، تربیت کنید. حب نبیکم و حب اهل بیته و قرائت القرآن، که این هم تو هم کنز العمال جلد 16 456 قبلی هم کنز العمال بود جلد 16 444. خب اینجا میگه بر سه تا خصلت فرزند رو تربیت کنید، حب نبیشان و اهل بیت او و قرائت قرآن. این روایت در کنار پیامبر اهل بیت را اتفاقا ذکر کرده، حالا گرچه اونو اهل بیت را تفسیرهای خودشون رو از اهل بیت میکنن، برای این هم خب بخیر وجود خود این روایت به این مضمونم خوبه که بچه با حب اهل بیت باید بزرگ شود. حالا ما فرض تازه اهل بیتش نمیتوانن پنج تن رو خارج کنن، دیگران رو داخل میکنن، اما با معروف خود پیامبر و چهار تن دیگر که حب نبیکم با هم میشن پنج تن، که این حب این پنج تن به قول ما این خمسه طیبه این خودش مطلوب است، این روایت دلالت میکنه. حالا تو این اهل بیت اونها مثلا ازواج رو میخوان داخل کنن یا دیگران رو، اما این من این نیست که از اون بر دیگه نمیشه مثلا بنت النبی رو خارج کنن یا امام حسین امام حسین شکا کنن اسلام رو خارج کنن، اون رو نمیشه اخراجش کرد. فرض بگیم اهل بیت معنای عامتری مثلا داره، اما پس این یاد دادن به صلاح قول معروف این حب اهل بیت جز مواردی است که اینجا آمده و گفته و قرائت القرآن، که ادبو علی ثلاث میشه و قرائت القرآن. پس قرائت القرآن هم یکی از اون مواردی است که توصیه شده که بچه ها رو بر اون قرائت القرآن تعلیم بده. حالا ما کار به تمهید نداریم، ما یه کاری دیگه عملی است دیگه، یاد بده دیگه، میگه بر ثلاث خصال ادب کنید، به قرائت ادب کنید. خب قرائت بعد میشه
بگیم
مثلا تعلیم و قرائت، کار به اون نداریم، تعلیم خود تعلیم مثلا دنبال این نیستیم، رابطه تعلیم و قرائت چیه؟ میگه بچه را تعلیم من عام میگه، شما تعلیم اون چی؟ مثلا جا دیگه میگه قرآن رو یاد بده، یعنی قرائت خوندنش یاد بده دیگه. میگه بچه را یعلمه و کتاب، بچه را یاد بده، اولین معنایی که از تعلیم کتاب چی میشه؟ یه تعلیم قرائت کتاب دیگه، یاد بگیره. چرا کی گفت ملکه؟ کجا ملکه از کجاش در آوردی؟ آن دیگه یاد بگیره، اونا که حب این خود قرائته باشن، خصلت این قرائت یاد بگیره، این بچه بتونه قرائت رو بخونه. نمیخواد بچه رو تبدیل کن به قاری مصر که نه قاری ملکه قرائت، همین شما که میخونی میشه ملکه قرائت دیگه. یعنی قاری بودن چه ملکه ای داره که مثلا بتونه بخونه دیگه، بتونه قرآن رو از رو بخونه میشه قاری. یعنی این دنبال قاری به عنوان یک صفت خاص کذایی غیر از توانایی صحیح خواندن قرآن، غیر از او که مراد نیستن قرائت قرآن، که مثلا ما تعلیم که میگیم اینه عام تعلیم و هست داریم، مثلا ما اونجا یا تعلیم قرآن میگیم یعنی چی؟ سوال مثلا تعلیم قرآن میگیم یعنی چی؟ میگیم قرآن رو از رو بخونه دیگه، روحانی قرآن. این ما تعلیم هم که میگیم میم آقا اون روایت عام که دیروز میخواندیم که افراد باید ان یتعلم القرآن، مثلا یعلم معلم القرآن، یعنی چی معلم القرآن؟ میقالم للمعلم قل بسم الله الرحمن الرحیم، تا این معلم بچه یاد گرفت خدا برائتی برای معلم و پدر و به بچه مثلا مینویسن. یا اینکه انسان یتعلم القرآن یا یعلم القرآن، به دیگران قرآن یاد بدید، این روایتی که میگفت توصیه میکرد کسی به دیگری قرآن یاد بدهد این ثواب دارد. یکی از موارد بارز تعلیم قرآن چیه؟ همین روحانی دیگه. طرف اومد مثلا تو روایت داره مهر رو میخواست قرار بده ازدواج، گفت من چیزی برای مهر ندارم، گفت قرآن بلدی؟ گفت بله، پس بزنه یاد بده. و این شد مهریه که قرآن رو تعلیم کنه. یعنی چی؟
سواد
قرآن دیگه، روحانی قرآن بشه یاد بده. پس اینجا تعلیم القرآن یه بحث دیگه است که آیا تعلیم محتوایی، یعنی تفسیر، کلاس معارف القرآن، اون رو انتها باید اشاره کنیم که تعلیم قرآن آیا کلاس معارف قرآن رو میگیره؟ آه اون یه هست دیگه، از این فراتر بدیم از قرائت یه تعمیمی بدیم. اون رو قرائت دیگه نیست، اون چیه؟ رو استفاده از تعلیمه که بگیم تعلیم کتاب یعنی دائر کردن کلاس معارف القرآن. اون یه نکته است کلا انتها. اما اونجا قدر متیقنشه و مسلمش از تعلیم کتاب همین چیه؟ یاد دادن روحانی قرآنه، یعنی بتونه قرآن رو صحیح و درست بخواند، این میشه تعلیم کتاب. لذا پیامبر میگه تو مهریت این است که بزند تعلیم قرآن مثلا کنی، یعنی یاد بدی که او بتونه قرآن را قرائت کند صحیحاً. خب روایت دیگه ایست در اینجا کافی جلد 6 صفحه 47 که محمد ابن العاصمی ان علی ابن حسن ان علی ابن اسباد ان عم یعقوب ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام قال الغلام، اون همون روایت مراحله که الغلام یلعب سبع سنین و یتعلم الکتاب سبع سنین و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین، که اینجا در اون مراحل میگه غلام 7 سال سال بازی کردنشه و آزادی عملشه و 7 سال دوم باید بهش کتاب یاد بدید، یتعلم الکتاب سبع سنین، و اینکه قرآن بهش یاد بدید تو این 7 سال بعدی و تعلم کنه حلال و حرام رو، احکام رو یاد بگیره، با علم اون روش زندگی را بر اساس آموزه های دین یاد بگیره تو 7 سال سوم. پس بچه تو 7 سال اینه 7 تا 14 سال باید با قرآن تعلیم ببیند، 14 سال میاد تا 21 سالگی، این زمانی است که باید حلال و حرام و آموزه های دین چه کنه؟
یاد
اون زمانش میگه توصیه نمی کند دیگه اون تو، ولی این حیثش جاش بحثش اینجا نیست، این حیث تو مراحل بعد بحث کنیم. وقت رسیدیم به مراحل رشد و اون احکام بر اساس مراحل، اونجا بعد روایت مراحل بیاریم که از روایت مراحل چه میفهمیم. مثلا مراحل هم خودش همه یک لسان ندارن، در زمان مختلف اینها توصیه های مختلفی دارن. بعد ببینیم در مرحله 7 سال اول چه توصیه هایی، 7 سال دوم چه توصیه هایی، این حالا متعارضن، مثبتن، حسرن و چگونه است. اون حالا بخیر در این 7 سال دوم که بچه را قبل البلوغ میگیرد، سباوت رو شامل میشه، یعنی کودک رو شامل میشه دیگه. پس در 7 سال دوم میگه این تعلیم کتاب مورد توصیه است.
میشه از همین استفاده کرد که
هست
و قبلش توصیه نمیشه
بعد از سال. اون یه نکته دیگه هست که این در خب این روایت، الان این دو روایت دیگه بخونیم، این روایت که اولا آیا استفاده هست میشه بعد یا نه، این که مراحل رشد رو میگه، یعنی میخواد بگه قبل از این زمان نباشه، یا میگه بچه غالبا این بعد به مورد غالبیه یا نه، بچه ها غالبا در این سن این آمادگی ها داره، مثلا قبل 7 سال هیچی از واجبات حرام نبودن بهش بگن، مثلا بچه 7 ساله که توصیه به نماز میکنه میگه نماز بر بالغین واجبه، میگه اما اون سنی که شایسته این باشه به کارش بیاد این زمان این نیست. اما من کند که بگرد غیر از این زمان نباید بگویی، این خوش بحثی است که آیا از این روایات بگیم در خودم روایات دیگه باید بحث کنیم و مراحل برسیم بحث کنیم. از کجا؟ این حرف ها حرف هاییست که بیدن حالا باید برسیم دیگه، باید برسیم که شیوه باید شاهد بیایی نکنید. نه میالا اینجا شما نظر فنی فقهی به این حرف ها رسیدید میشنوید، همیشه شما تابع دلیلید، ادله اطلاق دارن، اطلاق موجب اطلاق درست کردیم. نه تازه جمع بگوی اون دلیل، باید بیدیم اون دلیل لسانی داره که پای روش رو وسط بکشه. یعنی آقا مثبته اینن همین میشه همون میشه، یا هر بار غالب کنیم مثلا غالب مناروش این آمادگی بیشتره. اما مثلا میخوایم بگیم که این روایت که گفت این روش مؤثر است، من به این نکته کار داشتم که اون بزرگوار پای روش بیم از کجا بیم، ولی این روایته ولی اگه در روایت روش نه من بگم این میشه ذوقی، که فرق اینا من حیث روش هست. کی گفت؟ از کجا؟ احتمالات میشه داد، اما این احتمال رو نمیشه به روایت هم کرد. نکنم ما فرق بگیم آقایون میکنم شما وقتی اطلاق رو حجت میدونی، حجت از لکه و علیک. اگر اطلاق حجته یعنی امام این ظهور رو ملتفت بود و این ظهور رو مسئوله و این ظهور داره میگه، شما باید تو جمع عرفی باید بگید بله اگر این دوتا روایت من به عرف بدم، امام هم میداند عرف این دوتا رو ببینه به این نقطه میرسد و خودش بس همین مراد امام است. این جمع عرفی یعنی این. لذا اگر میخوایم جایی برسیم که آقا در اینجا مثلا ما روش در اونها مؤثر است، خب ممکن این حرف احتمالش کشکار نداره، اما در حمل مطلقا در جای خودش که رسیدیم باید برای شاهد بریم. لذا هم چی میخواد؟ یک عرفیت میخواد، مثل مطلق و مقید و عام و خاص، اینا وجوه عرفی هست، لازم نیست تو روایت شاهد باشه. همین که عام را به عرف بدی، خاص را به عرف بدی، خود عرف عام و خاص، خود عام و خاص بودن خودش قرینه عام است. خودش قرینه عام است که این دو رو که میبینه به هم چیکار میکنه؟ هم میکنه. اما غیر از عرف و حملهای دیگر اونا قرینه عامه بهشون تلقی نمیشن، اونا قرینه خاصن. خب لذا ما بعد از اون لذا شاهد هم بخوام. اگر رسیدیم یه روایت با دیگه میخوام هم کنیم، یا در درون این روایت یا روایت سوم را به عنوان شاهد هم ذکر میکنیم. حالا نظارت به معنی اصطلاح نگید که تو حکومت دیگه، به معنی عام نظارت. خب پس در اینجا هم حالا یه مطلبی این نکته این بحث باز شد تا اینجا، این نکته بالاخره قابل طرحه. حالا اگر ما از این روایت هست فهمیم، اگر ما از این روایت چی فهمیدیم؟ هست فهمیدیم که تعلم الکتاب سبع سنین، که 7 سال یلعب، 7 سال تعلم الکتاب، 7 سال. خب اگر هست فهمیدیم این با اون روایت قبلی چی میشن اینا؟ نسبت چی میشه؟ پس اولا آیا هست و نیست؟ گفتیم اول دیم به روایت مراحل، هر وقت رسیدیم اونجا بحث میکنیم اینا هستن یا نه؟ اگه هستن خوش و مبتلا به معارض هستن نیستن، اینه بحثی است که اونجا میره. حالا فرض بگیم ما این یه روایت داریم و وضعیم هست فهمیدیم، یا تعلم کلام سبع سنین یعنی 7 سال اول بازی، فقط همه به غالب نکنیم، همه به اون لون معروف غالبیش نکنیم که میگه بازی، نه اینکه هیچ چی غیر بازی یاد نده، نه میگه غالب بقیه هم بعد توی فضا هست. نکته اینه که حالا فرض اگر ما حس را بفهمیم، لوسلم حس را بفهمیم، سوال رابطه این روایت با دیگر روایات چیه؟ تفسیر یعنی چی؟ تو اصول تفسیر رو معنا کنید. تفسیر کلمه اصولی، تفسیر کلمه اصولی معنی عامش نیست. چرا حکومت؟ یکیش نظارت لسان دلیل بود، در لسان بدون دلیل ذکر بشه، تو لسانشون اینا ذکر شدن.
همون نکته نظارتش تفسیری بودنش.
نه عام خاصم به نوعی تفسیرن دیگه. این حکومت به معنی عام، نظارت به معنی عام میشه، حکومت میشه عام خاص، مطلق معین. اون یه حکومت اصطلاحی قسیم عام خاص داریم، یکی به معنی عام دیگه، نظارت عام. خود عام خاص و مطلق و مقید هم اینا چی هستند؟ نظارتن دیگه. خب الان اینجا جزء چی میشه اینجا الان؟ این نتیجه چی میشه؟ خب بریم اون روایت که شده مطلق، آقا یعلمه کتاب الله وزیبه در اینه. این میگه از 7 سالگی اون گفت که بچه رو شما حق ولدی که نام نیکو تعلیم کتاب. خب نام نیکو با تعلیم کتاب تو همون روایت هم با هم هن قطعا با هم نیستن. نام نیکو آدم اول، تعلیم قرآن هر چند بگی بالاخره چیه؟ مؤخره. پس اونجا داره مجموعه وظائف رو میشمارد، مثلا که نام نیکو انتخاب کنید، مثلا بهش سباحه یاد بده. خب بچه 1 ساله که سباحه یاد نمیدن که، سباحه از زمان خودش. وقتی روایت میگه از وظیفه پدر نام نیکوست، تعلیم قرآن است، رمی و مثلا سباحه است. خب یعنی همه با هم به زمان، نه داره مجموع وظائف رو میشماره. نام نیکو هم اول مولوده، قرآن از یه زمان امکان بقیه یادگیریه، حداقل یک سنی میخواد که بچه سن قابلیت درک چی؟ آموزش و تعلیم رو داشته باشه. ولی شما از بچه 2 ساله که تعلیم بدی، 1 ساله که تعلیم بدی، بعدش مثلا میگه سباحه و رمی. خب رمی و سباحه چه سنی؟ خود رمی و سباحه هم تو 1 سن امکانش نیست، یعنی الزامن. خب پس اون روایت که 3-4 تا وظیفه رو شمار، یکیش ان یعلمه کتاب الله بود، یعنی اون در زمان خودش. حالا زمانش کیه؟ اگه ما باشیم اطلاق، این اطلاق داره هر وقت امکانش بود. یه وقت این بچه امکانش نیستش یاد بگیره، از این باب موضوعش خارج میشه. از زمانی که ممکن شد میگه یعلمه کتاب الله. پس نه، یک اهم از 7 سالگی اگر بشه اطلاق میشه. میگه از زمان که بچه مثلا میگه 3 سالگی میشه قرآن یاد، 4 ساله میشه یاد، 5 ساله میشه یاد داد، این که یه قدم میشه یاد داد، آقا 6 ساله میشه یاد داد، نماز 6 ساله من یاد بدم. پس در اینجا پس یک معنای عام میگه به سبی، بله گفتم یک زمانهایی هست دیگه امکانش نیست، اون به غین عقلیه و لبیه چی میشه؟ آقا مولود یک روزه هم یعلمه کتاب الله، اون قعین لبیه داره که بالاخره بچه باید قابلیت اولیه داشته باشه. اون به قعین لبیه عقلیهش که متکل متصله هست و اونو خارجش میکنه از مدلول و نمیذاره حتی اطلاق چی بشه؟ منعقد بشه. او از اول خارجه. اما از اون زمان به بعد که قابلیت هست، خب از این زمان لسان اون روایت رو مقایسه میکنیم با این روایت تعلم سبع سنین که میگه 7 سال دوم قرآن بهش یاد بده، اون میگه سبی را قرآن یاد بده. خب سبی شامل سبی قبل 7 سالگی هم میشود، 7 سالگی هم میشود، بعد 7 سالگی هم میشود، همه سبی هن. قبل هم اشاره شد که سبی از نابالغ به پایین تر رو تا مولود هم بهش سبی میگن، به همه میگن سبی. این میگه نه، 7 ساله دوم به بچه تعلیم قرآن بیاموز. بعد نسبت به اونها لسانش تخصیص میزنه، اون میگه مطلق السبی چه 7 سال چه قبل 7 سال. این میگه نه، از 7 سنین دوم، چون اول گفت یلعب و سب و یلعب و تعلم الکتاب، خب این قرینه داره که منظور 7 هفته، 7 دوم. حالا حرام میشه 7 سوم، چون غیر از این که امکان تفسیر باید این 7 سال پس علا ترتیب امام داره ذکر میکنه. نگفت 7 سال اول یعنی 1 تا انتهای 6، 7 سال دوم یعنی اول 7 تا مثلا 14. اما خب وقتی به ترتیب ذکر میکنه، این ترتیب درش متوی هست، چون همه با هم باشن که این مراحل نداره. پس یعنی 7 سال دوم. پس این میاد اون لسان روایات رو به نوعی میتوانه تخصیص بزنه که اگر ما گفتیم تعلیم قرآن، این میگه از 7 سالگی اون تعلیم میاد این زمان انجام میشود، یعنی قبلش لازم نیست. خب لذا همینجور علما بالاخره در همین بحث ذیل این روایت این اشاراتو داشتن، مثلا محذب این رو اشاره فرمود که یجب و تعلم القرآن و تعلیمهی البته گفت کفایتن بخیر پدر اگه کسی دیگه بچه یاد نده تو باید یاد بدی بخیره البته بیستحب بکلو من هما اینن میگه اینن که استحباب اینی دارد و همه اما وجوبش بالاخره بچه باید یاد بگیره هرچند حرفشون ناظر به خصوص پدر نیست اما بالاخره این نکته خوش مهمه که یجب و تعلم القرآن و تعلیمه کفایتن قرآن رو بالاخره یاد داد کسی که نیاز داره که باید واجبه به یاد بداره اینجا میشه همون بحثای وجوب طریقی و اینا رو مطرح کرد که در جای خودش میان پس اجمالا ما روایت دست دوم روایتی بود که اینا رو جزء حقوق شمرد و لازم دانست و این روایت حقوق رو با این روایت اخیری که ما ذکر کردیم که سه مرحله کرد و مرحله دو رو سبع سنین کرد این نسبت به اونها میتواند و باید این رو تخصیص بده بله ایشون اما خب ایشون تعلیم قرآن فرزند را داره میگه این زمان است 7 سالگی است میگه اون غلام یلعب سبع سنین میگه اون ناظر بود به وظیفه پدر این میگه تعلیم قرآن به فرز به سبی این چند تا توش هست این مراحل توش هست یعنی تعلیم تربیت غلام این است 7 سال اول بازی 7 سال دوم تعلیم قرآن که بله الان این نکته ای سلان که پس ما یک لسان حیث زمان داشتیم من حیث زمان داشتیم که من حیث زمان اون مطلق بود و این چی بود؟ مقید نکته دوم که اینجا وجود داره از حیث مکلفه اونجا مکلفه بالحکم را پدر ذکر کرد از این جهت این مکلف و حکم ذکر نکرد این ناظر به مکلف نیست ناظر به اصل جریانه که تعلیم قرآن این چنین است یعنی مکلف و وظیفه ذکر نکرد که این وظیفه بر چه کسی است لذا این یا هر جا تعلیم قرآن بود چنین می شود و از این جهت اون نظارت و تفسیر رو داره پس اون میگه پدر به سبیش تعلیم قرآن کند این میگه این تعلیم قرآن حالا چه بخواد پدر انجام بدهد چه غیر پدر انجام بدهد از این جهت این اختصاصی این توصیه به پدر در اینجا نداره این داره به خود ذات تعلیم قرآن بحث داره میگه تعلیم قرآن چنین خصیصه داره تعلیم قرآن در 7 ساله دوم لذا از این جهت این روایت اینجا میشه اون تفسیر نظارت فنی رو مطرح کرد که این نسبت به اصل تعلیم قرآن داره بحث میگه تعلیم قرآن جاش 7 سال دوم است
اما اون روایت که حق ولد بشه
نه او که از این زمان او گفت تعلیم بدهد اینم از این جهت مخالفتی ندارن
نه این
او میگه حق بچه بر پدر سه چیزه اسم نیکو تعلیم قرآن و مثلا احترام مادر و سباهه و چی و چه این موارد اونجا فهرست کرد و لیست کرد اما اینکه این چه زمانی باشد اون نگو که اونجا هم گفتیم مثلا شاهد داریم که حق فرزند بر پدر چیزایی که امام کنار هم شمرد همشون معلومه یه زمان نیستن مثلا قرین داخلی داره ماهیت افعال بگونه ایست که هر کدوم یه زمانه پس امام در اون نسبت به زمان ناظر نبوده و لسان نداره که تعارض بخواد بکنه بله مگه به اطلاقش متمسک کنید که آقا پدر قرآن یاد بدهن نگو بس که ما اطلاق تمسک میکنیم میگیم از سبی دیگه فرزند دیگه ولد دیگه 2 ساله هم ولده 4 ساله هم مگه اون بودم اون مقداری که امکان اجرا نیست او به غین لبی خودش خارج میشه اما بقیه دیگه داخل میمانه ما وقتی داخل نطاق میاد داخل چارچوب میاد میگیره اما از این که حالا این روایت این میگه قرآن یاد دادن از 7 سالگی است قرآن یاد دادن از 7 سالگی است پس آیا لازمه این مخصص نکته تاکید مجدد این بود لازمه این مخصص این هم در رابطه با والد و ولد باشد. یه روایت بگه پدر بچه را قرآن یاد بده، یکی که پدر بچه را از 7 سالگی یاد بده. آیا باید مطلق و مقید هر دو طرفین تکلیفش این هم باشن؟ میگیم آقا این گفت پدر به بچه قرآن یاد بدهد، به ولد قرآن یاد بدهد، اطلاق دارد در چه سن؟ این میگه پدر به بچه از 7 سالگی قرآن یاد بدهد. خب درست شد؟ از 7 سالگی یاد بدهد. خب اونجا میگیم این قطعا مطلق و مقید، هر دو موضوع پدر و مادره، تعلیم قرآنه. اون گفته یاد دادن بلا زمان، این میگه از 7 سالگی. اینجا ما میگه آقا پدر به بچه قرآن یاد بدهد، سن ذکر نکرد. این میگه اصل تعلیم قرآن در این سن است، چه در پدر غیر پدر. یعنی همه موارد رو میاد تخصیص میزنه، میگه تعلیم قرآن جایگاهش از 7 سالگی است به بعد تا 14 سالگی. اگر از این حصر بفهمیم، یعنی قبلش توصیه نمی شود، خب پس این لازم نیست که حتما توش پدر باشد. این میگه تعلیم قرآن این است، این نظارتی داره به اون مجموع اون روایات. چه روایت تعلیم قرآن پدر رو، چه روایت مثلا غیر او رو، این میخواد بیاد چه کنه، بیاد به نوعی
این روایت از یه جهت اصلاف دارد، از یه جهت تمخیل داره، اون روایت از یه جهت اصلاف دارد، از یه جهت
خب از این جهتش این مطلق ما این مقال معروف از یه جهت مطلق یه جهت مقید، یعنی جهت مطلقش اینجا چه ایرادی ایجاد میکنه؟ خب باز این نظارت از جانب این روایت موجوده در اینجا. خب دسته سوم مونده که بحث اجر بود، اون روایت تعلیم اجر ماننده بود. این انشاءالله فردا اینو ذکر میکنیم. و یه سری روایت خواستم دوستان داشتن و بعضی هم فرستادن تو اجرم، اون بحث صحت بودن و نبودن و اینا هم هست، اون روایت هم ببینیم که از اون روایت هم در روایت اجر که ببینیم چه استفاده در روایت تعلیم قرآن به فرزند میشود. اللهم صل علی محمد. نه از اجر میخوایم چی استفاده کنیم؟ یا از اجر میشه تکلیف استفاده کرد یا نه؟ این روایت اجر چی استفاده میشه؟ یاد اج مثلا مطلوبیت استفاده میشه؟ میگه مثلا بعد استعباب میگه بعد آیا وجوم استفاده میشه؟ هایی حق بود، حق استفاده وجوب میشود، از اج استفاده وجوب نمیشه. اول عمومات بود لسه پدر توش نداشت. دسته اول توصیه به تعلیم قرآن به غیر بود که به اطلاق شامل پدر و فرزندم میشد. دسته دوم پدر و فرزند بود و حق بودن تعلیم بر پدر. در سوم اجر را، اجر پدر را و اجر مطلق را دارن ذکر میکنن. دست سوم دو دست روایته، یه سری اجر را برای پدر، یه سری هم اجر را چی؟ مطلقا. که از لسان اجر ببینیم وظیفه میفهمیم یا نمیفهمیم، وظیفه مندی فهمیش یا نه. پس اینا سه دسته روایت هم دیگه، یک سیاق نیستن. اللهم صل علی محمد.